بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز به عنوان بحث چهارم مطرح شد که قاعده حرمت تعاون و قهرن آیه با قاعده الزام چه ارتباطی داره یا اصلا ارتباط نداره، اگر داره نحوه ارتباط چجوریه، اگر این دوتا قاعده درگیر بشن کدام مقدمند. اینا دوستان بحثایی است که این نشست و نشست بعدی انشاءالله بهش میرسه. بحث رو من دیروز ملاحظه فرمودید با فتوای یکی از فقهای معاصر شروع کردم که ایشون فرموده است به مقتضای قاعده الزام میشه آنچه را که در شریعت اسلام معاملش باطله با کفار انجام داد. عبارت این بود دیگه دیروز. بنابراین اگر فرض کنید غذایی داریم نجس، گوشتی هست میته یا شرایط حلیت رو نداره یا حتی معامله ایست که فاقد شرط شریعت، معامله ربوی مثلا، معامله مجهول، معاملاتی که ریسک و خطره، بگیم اینا رو با کفار، حکومت اسلامی یا بازار مسلمین میتونه انجام بده و هیچ مشکلم نداره، تمسکم بشه به قاعده الزام. دوستان از بحثای بسیار مهمه و سرنوشت سازه در معاملات بین الملل یا بین الدول این بحث هست، آیا حکومت اسلامی میتونه با مللی که شرایطی که ما برای معاملات میگذاریم نمیگذارن، آیا میتونه حکومت اسلامی یا بازار اسلامی، همش نگیم حکومت، آیا مثلا بازار تهران میتونه با بازار کشوری که معاملات ربوی داره انجام بده و تمسکم کنه به قانون الزام، بی خودم قوه قضاییه دخالت نکنه بگه آقا شما داری ربا میخوری، میگه من قانون الزام دیگه، یا نه اینجور جاها باید به قاعده حرمت اعانت بر اثم تمسک کنیم و بگیم کسی حق نداره همچنان که با یک مسلمان این کارا رو بکنه با یک کافرم این کارا رو بکنه. البته دوستان توجه دارید که بحث ما بر مسلکی مطرحه که بگیم کفار همچنان که به اصول اعتقادات مکلفن به فروع شرعی هم مکلفن، که نظر مشهور و نظر صحیح و مطابق روایت هم همینه. ما یه بحثی داشتیم چند سال پیش در اصول، من اینو مفصل بررسی میکردم، ادله شرعی، اقوال علما، در نهایت ما به این رسیدیم، همون نظر مشهور که کفار مکلفه به فروع ولو عمل نمی کنن، مثل مسلمانی که نماز نمی خونه فرق نمی کنه، اون مکلف به نماز مگه نیست؟ اونم مکلف به نمازه، ولذا در قیامت همچنان که از اعتقاداتش سوال می کنن از نماز و روزش هم سوال می کنن، عقابش هم می کنن، تمام اون آثار رو داره. پس دوستان دقت کنید ما بر اساس این نظر میریم جلو. البته غیر مشهور از شیعه و گروهی از اهل سنت، چون اونا هم همین بحثو دارن، من نگاه میکردم اونا هم همین بحثو دارن که کفار مکلف هستن یا نیستن. خب یه عده‌ام گفتن نیستن، ولی اینا در اقلیتن، روایات هم بر خلاف اونهاست. حالا اینا دیگه جای خودش. پس دوستان مشخصن بحث امروز و فردای ما، فردای بحثیمون اینه که قاعده الزام با قاعده حرمت تعاون چجور ارتباط داره. اگر اینا تعارض کنن کدام باید کنار بره، کدام مقدم میشه. اینم یه فتوا از یکی از مراجع معاصر. اینجا دوستان دقت کنید، ما در نگاه اول، در نگاه اول هیچ ارتباطی بین این دو نمیبینیم. یعنی قانون الزام جای خودش، حرمت تعاون هم جای خودش، و اصلا اینها هیچ کاری با هم ندارن تا سوال کنیم که چجور رابطه برقرار میکنند. اون نگاه توضیحش چیه؟ اینه. ببینید اگر ما تلقیمون از قانون الزام این باشه که مردم مسلمین فرق دیگر را، فرق دیگر دیروز توضیح دادم، بعضی میگن فقط اهل سنت، بعضی میگن و کفار، چون در قانون الزام حوزش اختلافه، دیروز اشاره کردم، تو پاورقی امروزم میبینید آدرس هاشو دادم، تو حوزه قانون الزام اختلافه، قدر مسلم از الزام اهل سنتن، ولی برخی میخوان با تمسک به بعضی روایات و با تمسک به اولویت و از این حرفا بگن این قانون در حق کفارم جاریه. حال ما چون بحثمون که نیست، لذا به نحو تردید میگیم، به نحو تردید برقرارش میکنیم، بحث رو رد میکنیم. ببینید قانون الزام اینه که خطاب به مسلمین میگه شما با مخالفین یا مخالفین و کفار مطابق معتقداتشون باشون برخورد کنید و از معتقدات اونها علیه اونها استفاده کنید. این قانون الزامه. اگر شما مثلا قواعد فقهیه آقای بجنودی رو نگاه کنید، جلد 3 که آدرس دادم اینو میگه، اگر قواعد فقهیه مثلا آقای فاضل رو یا عناوین میر عبدالفتاح رو یا عوائد الایام نراقی رو، اینا منابعی هستن که دارم براتون معرفی میکنم، این بحثا رو اشاره کردن، اینا رو نگاه کنید، تعریفی که از قانون الزام میکنن همینه. شما دیگران را به معتقدات خودشون ملزم کنید. الزام میدونید یه حالت ضرر توش خوابیده، الزامشون کنید. علما از شما سوال میکنم، اگر این باشه، این دیگه ربطی به بحث بفرمایید اعانت بر اسم و عدوان نداره دیگه. و اگر با این دید نگاه کنید، اصلاً مثلا این حرفی که دیروز از برخی فقها نقل کردیم اصلا ارتباط نداره با اون، چون اون حرف این بود که ما هرچه نجس و نمیدونم حرام اینا داریم بفروشیم به کفار به حکم قانون الزام. اشکال این سخن چیه؟ اشکال این سخن اینه که اصلا این ربطی به قانون الزام نداره. قانون الزام که نمیگه مثلا شما اگر خوک دارید یا ماهی های مثلا بدون فلس دارید اینا رو بفروشید به کفار، اصلا ربطی به قانون الزام نداره. قانون الزام میگه اگر باور دینی یا حتی حقوق موضوعه، چون بعضیا باور دینی ندارن ولی حقوق موضوعه دارن، تو کشورهاشون قانون دارن. اگر باور دینی یا حقوق موضوعه شخصی اقتضایی میکنه، شما میتوانید به مقتضای او عمل کنید ولو فقه شما اینو قبول نداره. ولو فقه شما قبول نداره. یه سنی که زنشو در یک مجلس سه طلاق کرده، شما میتونید حکم کنید به جدا شدن این زن از این مرد، ولو به حسب اعتقاد فقه ما این طلاق رجعیه، حکم به جدایی درست نیست و هاکذا. پس ببینید در این نگاه که نگاه مشهور به قانون الزام، اصلا این قانون با این بحث ما اجنبیه، ربطی نداره و اصلا نباید ما این بحث رو مطرح کنیم که قانون حرمت تعاون با الزام چه ارتباطی داره. و من دوستان سراغم ندارم، این میگم سراغ ندارم چون احتیاط میکنم، شاید گوشه کنار مثلا سراغم من ندارم که علمایی که بحث از حرمت تعاون کردن، مثل همین آقایون که اسپردیم آدرساشون داشتیم، بحث از قانون الزامم تو این بحث بکنن که ارتباط اینا رو بیان کنن. نه، اصلا ارتباط نمیدیدن تا بخوان بحث کنن. یه قانون الزام جدا، یه قانون حرمت تعاون جدا. پس ما نمیتونیم هم تمسک کنیم به قانون الزام، بگیم این جنسا رو میشه به اینا فروخت. ولی در نگاه دوم، این نگاه اول بود، در نگاه دوم ما میتونیم یک ارتباطی بین اعانت بر اسم با قانون، بگید با قانون الزام برقرار کنیم. اون نگاه دوم چیه؟ رگه هاش هم تو فقه زیاده که حالا هی یواش یواش میریم جلو. اینه دوستان که بگیم به حکم قانون الزام، به حکم قانون الزام میشه، نمیگم معامله، صورت معامله با کفار انجام داد. به حکم قانون الزام، با اینکه فقه شما قبول نداره این معامله رو، صورت معامله میدونه، ولی شما میتوانید تلقیتون از این معامله جدی باشه و اون کافره رو ملزم کنید به معتقدات خودش. مثلا ما با یک کافری یک معامله ربوی انجام بدیم، معامله ربوی معامله است یا صورت معامله است؟ بله، صورت معامله، یعنی معامله باطله دیگه. معامله باطل این صورت معامله هیچی نیست، فقط صورتش معامله است. یعنی صورت معامله این معامله باطل و شکل معامله است. ما در صورت معامله یه معامله با کفار میکنیم، اگر قانون الزام نداشتیم نمیتونستیم مجبورش کنیم، بگیم خب یالا سمن رو رد کن بیا، یا تو معامله ربوی بگیم یالا ربا رو بده. ولی چون قانون الزام داریم مجبورش میکنیم، میگیم پولو بده. او ممکنه جواهر خونده باشه، بگه آقا شما که در جواهرتون ربا رو باطل میدونید. جوابش میدیم که جواهر فقط نداره حرمت ربا، یه چیز دیگه هم تو جواهر هست، قاعده الزام. اتفاقا یه بحثی بود زمانی همین کاری کرده بودن، جواهر رو دیده بودن بعضی از این خارجی ها رو بعضی معاملاتی که ما انجام داده بودیم، که این شما بالاخره جواهرتون اینو نمیگه. اونا خیلی واردن دوستان، واقعا کار میکنن و خب نتیجه هم میگیرن از کارهاشون، ولو به هر حال محاسباتشون مادیه. خب اینه یه لحظه، ما به قانون الزام تمسک میکنیم، بله، و او رو مجبور به پرداخت ثمن میکنیم. اینجا قهرن بحث حرمت تعاون بر اسم مطرح میشه که آقا شما اون شخص را کمک کردید بر حرام. یه مثال دیگه بزنم، فرض کنید حکومت اسلامی ماهی های بدون فلس داره، همینطور که الان داریم در دریاها پیدا میشه، میاد در صورت یک معامله، چون ماهی بدون فلسه که نمیشه در معامله صحیح فرو، شرطو نداره، حرام گوشته، در صورت معامله این ماهی ها رو میفروشه به یک کشور، از این طریق اونها رو از قانون الزام هم استفاده میکنه، میثاق‌های بین المللی، قواعدی که خودشون دارن، از اونها چی مطالبه میکنه؟ سمن، که البته واقعا سمن نیست، چون سمن مال به واقعی چیه؟ یه استنگاز مالیت از کافر، به این وسیله جیب اونها رو خالی میکنه، یه سری جنس هم میده که به درد خودش نمیخورده، مصرف در کشور خودش نداشته. دیدید؟ به این نگاه اگر نگاه کنیم، ولذا اینجا جدا مطرح میشه. یا مثلا فرض کنید حیوانات حرامگوشتی که در کشور هست، ممکنه یک کشوری خوک داشته باشه، اصلا خوک تربیت کنه، خوک تربیت کنه، بعد این خوک ها رو بده به اونایی که گوشت خوک میخورن. البته این معامله نیست، صورت معامله است. چون فرض اینه که، چرا هی میگم صورت معامله است؟ چون فرض اینه که احکام شرعی اختصاص به مسلمین نداره، یعنی معامله خوک همچنان که مسلمان و مسلمان باطل انجام بدن، کافر و کافر، مسلمان و کافر، کافر و مسلمان هم باطل انجام بدن، لذا میگم صورت معامله. بعد این خوکا رو تحویل بده، مثل این که قرص و محکم هم، مثل که خون داده بهشون، ازشون مطالبه سمن بکنه. خب از یک طرف قانون الزامه، به حکم الزام داره پول میگیره، از یک طرف هم مسئله تعاون برقرار هست، چون سوال میشه که این حرمت تعاون هست، چه کارش میشه کرد؟ اجمالا آقایون با این نگاه، یعنی اگر ما تعبیر معامله رو تبدیل کنیم به یک کلمه ها، صورت معامله، ارتباط بین این قاعده با قاعده حرمت تعاون برقرار میشه. لذا اون فرمایش دیروز برخی از فقهای معاصر رو اگر تبدیلش کنیم به صورت معامله، یعنی حکومت اسلامی در قالب صورت معامله یا معامله سوری ارتباط برقرار کنه با کفار و از این طریق با اونها، از اونها پولی استنغاز کنه، قهرن این بحث اعانت به جد مطرح میشه. این دوستتون خیلی وقت دست شما درد نکنه. فرمایش شما فرمایش موزونی است، معلومه کارم کردید، منتها جوابش اینه، وجود یک راه منافات با وجود یک راه دیگه نداره. اگر ما گفتیم ذمی که الان نداریم، کلن حربی هم مالش حلاله، جربته این الان بحث داره ها، این من دارم میگم موضوعه، یعنی اشکالتون رو ضابطه است، نه این که تک تک کلمات قبول هست، و از جمله همین بحث که مال کافر حربی رو حلاله، بنابراین میشه برداشت. بله آه خب پس خوب منتقل شدید. این حالا بحثاش جداست، ولی جواب کلی شما اینه که وجود یک راه منافات با راه دیگه نداره. ما الان حیثی داریم بحث میکنیم. من استنغازهایی که همه را آوردم، ادامه دقت کرده باشید، نمیدونم این فوتکوپی امروز دست شما رسته یا دیروز بوده، الان رسته، بله، اینا همش اومده تو بحثات، چیزی باقی نگذاشتیم ما، ولی زا هیچ راه منافات با هم دیگه نداره. حالا میرسیم بحث میکنیم. شما چی دارید؟ آن من الزام رو در اون مورد شما جاری کردید، یعنی در نگاه واقعی یا نه سوری ها، معناش اینه که واقع با این اعتبار دوم عوض شده، یا اصلا اسم نیست تا بخواد حرمت تعاون باشه. آقا در اسم بودنش نیست، پس معناش اینه که قانون اعتبار داره. خب اعتبار داره میشه صورت معامله، میشه صورت طلاق، میشه همون حرف دوم ما. اگر شما شما هم خواهید بگید معامله واقعیه، اگر بگید صورت طلاق، صورت معامله است که میشه حرف ما دوم میشه. میخواهید بگید معامله واقعیه با اونها، با اینکه معامله واقعیه قانون الزام جاری میشه، تعاونم هست. حرف من اینه اگر معامله واقعیه، معناش اینه که در واقع مثلا شرط بودن حلال گوش بودن مبی دیگه در مورد اونا نافذ نیست. خودشون که به درد منی که الان میخوام انجام بدم، من مسلمان هست یا نه؟ یعنی برای اونها این حرمت هست و معامله من با اونها باطله یا باطل نیست؟ صحیحه؟ اگر صحیحه که دیگه اسم نیست، دیگه تعاون نیست. این یعنی شما گفتید تکالیف، مثلا اینکه مبی باید حلال گوش باشه، این مال مسلمینه، اصلا ربطی به کفار نداره. عملا دارید این ویلا نمیشه معامله واقعی، میشه صورت معامله، میشه فرد دوم. حالا اجازه بدید دیگه بحث نشه، میشه مباحثه. خب برخی شاید به خاطر همین فرمایش آقای قاسمی، شاید برخی با همین نگاه ما، نگاه دوم، کدام نگاه؟ اینکه صورت معامله باشه میشه اعانت. لذا من نگاه میکردم بعضی نوشته ها رو، همین یعنی ارتباط دیدن که قانون الزام یه جاهایی با قانون حرمت تعاون درگیر میشه. از اون برم نمیتونستن قبول کنن که حرمت تعاون تخصیص بخوره، لذا آمدن قانون الزام رو کنار زدن. عبارتشو دارید؟ بعد نگاه کنید، حالا من از خارج میگم. گفتن آقا، خوب دقت کنید، گفتن آقا ما با کفار به حکم قانون الزام میتونیم معاملاتی که مثلا فاقد صیغه است، آقا یه سری شرایط هست که معامله داره، صیغه چجوری باشه، عاقد چجوری باشه، طرف عقد چجوری باشه، گفتن اگر فاقد اینها باشه، فاقد برخی شروط، فاقد صیغه، مثلا فاقد شرط بلوغ، گفتن اگر اینجور باشه به حکم قانون الزام میتونیم معامله رو منعقد کنیم، ولی اگر نه بحث این که صیغه‌اش چجور باشه یا عاقد بالغ باشه نیست، بحث سر اینه که مثلا مبی یه کالای فساد برانگیزیه، مثلا مبی فیلم مستعجنه، مبی اسلحه است، مبی نوار مبتذله، مبی شرابه، مبی آلات قماره. گفتن اینا رو دیگه ما نمیتونیم به حکم قانون الزام تمسک کنیم، بفروشیم به کفار تمسک کنیم به الزام. اینجا باید به قانون، بگید بقیه شو، حرمت تعاون تمسک کنیم و بگیم این معامله باطله و این معامله گناهه. یعنی یه نوع تفصیل بین این که مشکل در مبی باشه از جهت فساد برانگیزی یا همین مثالی که زدم، یا از جهت صیغه و قراردادها. اگه از جهت صیغه و قرارداد باشه باشون انجام بدید، به الزام تمامش کنید، وگرنه نمیشه. ببینید باز این سخن، در این سخن باز مفروض گرفته شده معامله، یعنی تعبیر صورت معامله نیست، مفروض معامله است. قهرن همون اشکالی که ما بر اون سخن دیروز گرفتیم بر اینم هست که اگر این شرایط، مثلا فرض کنید شرط بلوغ یا شرط صیغه، حالا اونه که معتبر میدونن، فقط که در مسلمان معتبر نمیدونن، به حکم اون قانونی که گفتیم در، بگید آقا، در همه لازمه. یعنی کافرم وقتی میخواد معامله کنه باید بالغ باشه، ولی او حرف ما رو گوش نمی کنه، رسالم نمی خونه، قرآنم قبول نداره، ولی تکلیف داره او مبنای معروف. بنابراین اگر معامله شما هیچ گیری نداره، فقط اینه که مثلا طرف معامله شما نابالغ بوده و ما معامله با نابالغ رو باطل بدونیم، بازم نمیشه معامله، بازم میشه چی؟ صورت معامله. یعنی میخوام عرض کنم این نظرم که باز یه نظری بود میخواست تعاون مقدم کنه، باز ارتباط با الزام نداره، همون ارتباط صورت معامله است. ولذا حالا بیام تو فقه، اگر مکاسب یادتون باشه، حداقل مکاسب داشت، تعبیر علما معامله جدی نبود، تعبیر علما چی بود؟ استنغاز بود، استنغاز بود. اصولا استنغاز، آقایون بلد باشید، فقهای ما وقتی تعبیر میکنن که میخوان بگن معامله سوری بوده، و الا وچی برای تعبیر به استنغاز نیست. اگر معامله ما با کافر در صورتی که فاقد شرط باشه صحیحه، چرا بگیم استنغاز؟ گرفتن پول، خالی کردن جیب طرف مقابل، باید رسما تعبیر کنیم عوض کالا، ثمن. لذا علامه وقتی که همون بحث دیروز اشاره کردم، یه حیوانی نجس با یه حیوان پاک، حیوان مزکا با غیر مزکا قاطی شده، بعد گفته شده بفروشید به مستحل میته، اونایی که میته رو حلال میدونن، گفته این معامله نیست، این استنغازه، یعنی صورت معامله است، معامله سوریه. قهرن اگر این شد، مجددن حرف ما برمیگرده که اگر یک جا استنغاز و معامله سوری بشه چی؟ سوال رو تکرار کنید، بشه چی؟ بشه مصداق تعاون بر اسم و عدوان. چه کار باید کرد؟ آیا ما میتونیم معامله رو انجام بدیم یا نه؟ متاسفانه دوستان، روایات ما که اینجا به درد ما میخورد متعارضه. من شما رو خیلی این بر اون بر نبرم، خود همون صفحه 5 مکاسب رو نگاه کنید، اما اوائل مکاسب روایاتش هست. وقتی از حضرت سوال میکنن که ما اگر یک جا مشتبه داشتیم چه کارش کنیم، یک روایت صحیحه حلبی، روایتم صحیح هست، امام میفرماین یک مستحل پیدا کنید بهش بفروشید، تمام شد، یک مستحل پیدا کنید بفروشید. یه روایت دیگه هم هست حسنه است، اونم از حلبیه، دو تا روایت، اونم همینو میگه. ولی یه روایت دیگه میگه دور بیاندازید، مشتبه شده دور بیاندازید، دو تا گوسفند مشتبه میشه دور بیاندازید دیگه، قاطی میشه دیگه. تو این هیئت ها و دسته ها از مشکلات عاشورا تاسوعا یکیش همینه، اینا برمیدارن بعضا مثلا میکشن بعد قاطی میشه، اشتباه میشه، مثلا یکیشون میگه من بسم الله یادم رفته بگم، نام خدا رو نبردم، یا پشت یکی خبر میره آقا یکی از اینا گوسفند رو پشت به قبله کشت، اونا همه ریخته داخل ماشین، 40 تا 50 تا لاشه است. روایت میگه بریزید دور دیگه، همه دور بریزید. روایت اینجوریه. لذا موضع علما مختلف شده، بعضی مثل سبزواری به اون دو روایت اول عمل کردن، گفتن چی؟ گفتن نمیشه فروخ. بعضی مثل علامه روایات قبول نکرده، حتی توجیه کرده، گفته این که امام میگن بفروشید منظور فروختن نیست، منظور معامله سوریه، منظور صورت معامله است، یه جوری از اینا پول بگیرید. ولی متاسفانه اون بحثی که ما دنبالش هستیم ساکت رد شدن. یعنی خب حالا ما به قول آقای علامه دادیم به اونها، استنقاض مال کردیم، خب مسئله تعاونه، بگید آقا بر اس چی میشه؟ ما چیز نجس دادیم کافر یا مشتبه، چیزی که مبغوض خداست و این نباید بخوره، ما کمکش کردیم، هیچ. جالب این آقایون، شیخ انصاری هم که کلام علامه، اینا شب نگاه کنید اگر نگاه نکردید، شیخ انصاری هم که کلام علامه هلی رو نقد میکنه، نمیاد به علامه اشکال بگیره بگه جناب علامه این پیشنهاد شما یعنی معامله سوری مصداق تعاون بر اسم، این اشکال رو نمیگیره. اشکال که میگیره میگه آقا همه جا که کفار مالشون استنقاض نمیشه که، اگر کافر ذمی باشه چی میگید؟ کافر ذمی که میدونین مالش مثل مسلمان محترمه، در حالی که روایات مطلقه میگه بده به کفر، اونا مستحل میته هستن، اونو چی کار میکنید شما؟ ولی این اشکال بر علامه نمیگیره که این عملیات مصداق تعاون بر اسمه، ولی هست واقعا. ولی یه کمی میام جلو، محقق ثانی، اینا همه آدرس دادم نگاه کنید، محقق ثانی در حاشیه ارشاد ایشون آقا فرموده که شما حق این که چیز نجس چیز حرام به کافر بدید ندارید به دلیل حرمت تعاون بر اسم عدوان. ایشون تو بحث اسیر عنبی ها، بازم مکاسب صفحه 8 مکاسب، تو بحث اسیر عنبی داره که اگر اسیر، آخه اسیر عنبی نجسه دیگه، اونام که میگن نجس نیست میگن حرمت نوشیدن داره قبل از ذهاب ثلثین، درسته؟ ایشون میگه فکر نکنید حالا اینو میرید به این یهودی میگید بخور پولش ازش میگیرید، شما این کارو نکنید چون کار شما مصداق تعاون بر اسمه. نمیدونم حس کردید یا نه، موضع‌گیری فقها هم یکسان نیست. از اون بر علامه رو دیدید گفت که بهشون بدید پولشون رو بگیرید. شیخ انصاری هم که عملا با سکوتش قبول کرد، اصلا یه اشکال دیگه ای میگیره برای علامه، این اشکال رو نمیگیره. محقق ثانی از این طرف میگه که ما باید به حرمت تعاون عمل کنیم و بگیم که این معامله درست نیست و مصداق حرامه. چه کار باید کرد؟ اگر حلال میکرد که اصلا این بحثا مطرح نبود، بنا شد که کفار با ما از نظر تکلیف تفاوت نداشته باشن. فقط ملزمه. خب باید وارده وارده دیوان رو باشه. ما بحث جلسه آینده مون اصلا همین بحث هم هست که این اصلا این کفار مکلف به فرو هستن. این رو بگم که برای جلسه بعد پیش مطالعه. اصلا این کفار مکلف به فروع هستن چنانچه مکلف به اصولن، این اصلا یعنی چه؟ ببینید خیلی مفاهیم ما از کنارش رد میشیم، دلمون هم خوش خوب فهمیدیم، ولی تو بزنگاها با ابهام بر طرف میشه یه چی، بعدم مبهم میشه. این اصلا خود این یعنی چه؟ حالا این داریم بحث انشاءالله آیندمون. ببینید یه لحظه اجازه میدید. ببینید به نظر میرسه، ببینیم اینو شما میپسندید یا نه، به نظر میرسه در داوری بگیم که هر جا هر حکمی با قاعده حرمت تعاون و با این حکم درگیر شد باید اون قانون بره کنار. به عبارت علمی علمایی این حرمت تعاون ها آقا از عموماتیه که ابا از تخصیص داره. اینو شنیدید؟ فقها گاهی میفرماین میگن بعضی عمومات ابا از تخصیص داره، مثلا حرمت معصیت میشه تخصیص بخوره؟ یک کسی نمک رو بخوره، نمکدان رو بشنه، بیاد حوزه یه مدتی حوزه باشه درس بخونه، بعد فتواش این باشه که حرمت معصیت تخصیص میخوره، با این شهریه که هیچ، این باید زندگیشو به هم ریخت. چرا؟ چون این اصلا عمومی نیست که تخصیص بخوره. یا یه جا بگیم آقا وجوب اطاعت تخصیص، از این نگید آقا یه جا که آدم مکره میشه اون دیگه معصیت نیست، یا یه جا که آدم مجبور میشه واجب رو ترک کنه اون دیگه واجب نیست. بله؟ اما این عام حرمت المعصیه یا وجوب الاطاعه، این عمومات عموماتی نیستن که قابل تخصیص باشن. حالا یه ذره پایین تر، یه پله پایین تر، مثلا همین حرمت اعانت بر اس، گوش میکنید، اصلا این عمومی هست که قابل تخصیص باشه؟ یعنی یک جا حرمت اعانت بر اس باشه، ببینید یه دفعه موضوع از بین میره. خب اون هیچ، نه، حرمت اعانت بر اسم محفوظ باشه ولی بگیم تخصیص میخوره. من یه فرمایش رو از مرحوم امام آدرس دادم نگاه بکنید، البته ایشون نه تو این بحث، به همون مناسبت بحث اعانت، ایشون میفرماید که این عموم قابل تخصیص نیست. این عموم عمومی نیست که بشه تخصیص خود. به عبارت فنی‌تر ببینید احکام عقلی تخصیص بردار نیستن، مثل قبح ظلم و حسن عدل، حرمت ظلم و وجوب عدل یا استحباب عدل، اینا احکام عقلیه هستن که قابل تخصیص نیستن. هر جا هم فکر کنید تخصیص خوردن، تخصیص نخوردن، موضوعشون عوض شده. این مثل همون حجیت قطعه ها، قطع آقا از پریدن کلاغم بیاد حجته، فقط یک کسی ممکنه هنر کنه که قطع طرف رو از بین ببره. امام به عبان ابن تقلید نفرمودن آقا قطع حجت نیست، تو اون حدیث قطع انگشتان و دیه زن فرمودن قطع اشتباس، قطع نباید بیاد، اینطوریه، قطع زدن نه حجیت قطع رو. بگیم آقا حرمت تعاونم به هیچ قیمت تخصیص بردار نیست، هر جا درگیر بشه اون قضیه از بین میره. اون وقت دوستان این فتوای محقق ثانی بیان علمی پیدا میکنه. کدام فتوا؟ این که گفت ما نمیتونیم چیز نجس به کفار بدیم به خاطر حرمت تعاون. دیگه هم نمیتونیم بگیم آقا حرمت تعاون به قانون الزام مثلا تخصیص خورده، میگه اصلا قابل تخصیص نیست. ولی اینا رو گفتیم، ولی شاید بشه تخصیص زد. شاید بشه یه جاییش رو زد. منتها چجوری نگاه ساعت میکنم واردم بشیم دوستان، نمیتونیم وارد بشیم. گوش میکنم الان من دوستان، یک مسافرت ناخواسته‌ای برام پیش آمده، تا یک شنبه نیستم. عجله نکنید تو بلند شدن. روز دوشنبه همین بحث کفار مکلف به فروان، سریع چند تا آدرس میدم یادداشت کنید برای مطالعتون. یکی حدائق، حدائق جلد 3 از صفحه 39 تا 44 کار کنید دوستان. عناوین میر عبدالفتاح مراغی جلد 2 عنوان 91 تو کتابخونه هست این کتاب اگه ندارید. عوائد الایام نراقی عائده 30 قواعد الفقهیه جناب آقای فاضل جلد 1 صفحه 311 به بعد. وقتی اینا رو مطالعه کنید بیاد سر درس و با یه نگاه بهتری انشاءالله مسئله تکلیف کفار رو بحث میکنیم، بعدم تطبیقات و میریم سراغ دلیل بعدی. بیاد اینجا ببینم چی میگه. و صلی الله علیه و آله.